ساعت 12 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، نیمه شب بر شما خوش و خرم. خوش آمدید به این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا. شما شنونده فارسی زبان در این اولین ثانیه های 13 فروردین ماه، روز طبیعت، 13 به در به ما گوش میکنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. وارد یک شنبه شدیم، 13 فروردین ماه، اول ماه آوریل از تقویم میلادی. من فهیمه خضر حیدری هستم. اجازه میخوام که مجله این نیمه شب رو هم مثل همیشه با خبرها آغاز کنیم. همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر رادیو فردا کنار من هست با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. میشنویم و برمیگردیم. آقای ویسی،
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. هیلاری کلینتون روز شنبه تایید کرد گروه 5 به علاوه 1 25 و 26 فروردین در استانبول با ایران مذاکره خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا این موضوع را پس از پایان دیدار با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در ریاض اعلام کرد. It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to have خانم کلینتون گفت به زودی به انجام این مذاکرات روشن می شود که رهبران ایران حاضرند مذاکرات جدی و معتبری داشته باشند یا نه. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بهمن ماه گذشته در مورد دستور کار مذاکرات استانبول به توافق رسیده بودند. برنامه هسته‌ای ایران محور این مذاکرات خواهد بود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران میگوید اسرائیل پشت حوادث سوریه قرار دارد. حیدر مصلحی که برای انجام مراسم عمره در مکه به سر میبرد، همچنین از موضع‌گیری عربستان از جمله سخنان امام جماعت مسجد الحرام در برابر تحولات سوریه انتقاد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از وزیر اطلاعات ایران میگوید آنچه که در سوریه در حال وقوع است خرابکاری و اعمال تروریستی با حمایت اسرائیل و برخی کشورهای منطقه است. وزیر اطلاعات ایران بدون نام بردن از کشور خاصی در منطقه گفته ایران به این کشورها درباره سوریه اتمام حجت کرده است. اما در خود سوریه، ارتش آزاد سوریه یعنی نیروی مسلح مخالف حکومت بشار اسد برای آتش‌بس در مناطق مورد درگیری اعلام آمادگی کرده است. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز شنبه گفته اگر نیروهای طرفدار بشار اسد تانک‌ها و توپخانه خود را از مناطق درگیری خارج کنند، ما نیز برای آتش‌بس آماده ایم. این در حالی است که جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، روز جمعه تقاضای کوفی آنان، فرستاده مشترک اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب را برای برقراری آتش‌بس در سوریه رد کرد. در روسیه مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین میگویند در پی حمله پلیس به تظاهرات مخالفان در میدان مرکزی مسکو و سن پترزبورگ در روز شنبه حدود 100 تن از معترضین بازداشت شده اند. در میدان پوشکین مسکو نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. یکی از بازداشت شدگان ادوارد لیمونوف از چهره‌های سرشناس مخالف حکومت ولادیمیر پوتین است. تظاهرکنندگان به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2011 و نیز انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته که ولادیمیر پوتین به عنوان نامزد پیروز آن اعلام شد اعتراض دارند. و در میانمار انتخابات پارلمانی روز یکشنبه برگزار خواهد شد. آن سان سوچی رهبر اتحادیه دموکراسی، مهمترین تشکل مخالف حکومت میانمار، گفته با وجود اینکه این انتخابات را کاملا آزاد و عادلانه نمی‌داند، اما در آن شرکت می‌کند. نظامیان میانمار پس از نیم قرن حکومت بر این کشور از سال 2010 برای اصلاحات در نظام حکومتی این کشور اعلام آمادگی کردند.
سپاسگزارم مراد ویسی. و آخرین خبرها، بریم ببینیم که در این مجله نیمه شب چه خبر هست. هیلاری کلینتون در عربستان سعودی میگوید کشورش با ادامه گفتگوهای هسته‌ای با ایران موافق است. دوستان سوریه در کنفرانسی در استانبول دور هم جمع میشوند. و دو ماه پس از مرگ ایرج گرگین، چهره سرشناس رسانه ایران، پاریس شاهد مراسمی برای بزرگداشت او شد. دعوت میکنم که تا پایان این مجله نیمه شب ما رو همراهی کنید، این گزارش ها و بیش از اینها رو هم بشنوید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در همایشی جدید در ریاض پایتخت عربستان سعودی از موافقت واشنگتن با ادامه گفتگوهای هسته‌ای با ایران در استانبول خبر داد. خانم کلینتون در طول اقامتش در عربستان سعودی درباره طیفی از مسائل منطقه‌ای از جمله اتهام همکاری‌های تهران با حکومت بشار اسد در سرکوبی معترضان در سوریه و نیز اتهام همکاری جمهوری اسلامی با مخالفان سلطان بحرین گفتگو خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا طاهری.
خانم کلینتون که در جلسه گشایش همایشی جدید با نام امنیت آمریکا و خلیج فارس سخنرانی میکرد، بر موضع واشنگتن در همکاری‌های دفاعی با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس از جمله دفاع در برابر آنچه خطر و تهدیدات جمهوری اسلامی خواند تأکید گذاشت. خانم کلینتون گفت تعهد دولت آمریکا در قبال مردم و دولت‌های جنوب خلیج فارس همانند صخره استوار و تزلزل ناپذیر است و روابط دو جانبه آمریکا و این کشورها تخت سنگ ثبات در امنیت منطقه به شمار می رود. وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از گفته‌هایش یادآور شد که واشنگتن با ادامه گفتگوهای هسته‌ای گروه 51 پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان با جمهوری اسلامی خواستار دستیابی به نتایجی ملموس است. به گفته خانم کلینتون، آمریکا پذیرفته است که آنچنان که تهران می‌خواهد این گفتگوها در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، انجام گیرد. گفتگوهای یاد شده قرار است روز 13 آوریل، 13 روز دیگر آغاز شود. خانم کلینتون از سوی دیگر با تأکید گفت که واشنگتن از سیاست پیشگیری پیروی می کند و با تمام قوا خواهد کوشید تا نگذارد تهران به سلاح‌های هسته‌ای مجهز شود. به زبان دیگر، آنچنان که وزیر خارجه آمریکا گفت، واشنگتن به هیچ وجه در فکر بهره‌گیری از سیاست مهار نیست. یعنی واشنگتن اجازه نخواهد داد که سران تهران سلاح‌های هسته‌ای داشته باشند و سپس آمریکا برای مهار این سلاح‌ها چاره اندیشی کند. در روزهای اخیر احتمال حمله نظامی اسرائیل یا حمله آمریکا یا حمله آمریکا و اسرائیل همراه یکدیگر به ایران با نوساناتی مطرح بوده است. با این حال آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا یادآور شده که فرصت برای رفع بحران هسته‌ای تهران همچنان وجود دارد، به شرط آنکه سران جمهوری اسلامی آماده باشند که گفتگوهای هسته‌ای با گروه 51 را در استانبول به جد بگیرند. آخرین دور از گفتگوهای هسته‌ای میان این دو طرف سال گذشته نیز در استانبول انجام گرفت که با ناکامی پایان یافت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز یکشنبه دومین کنفرانس دوستان سوریه در استانبول در ترکیه برگزار می شود. در واقع برگزار شد. اولین نشست در تونس برگزار شده بود پیش از این. انتظار می رود که نمایندگانی از ده ها کشور و شورای ملی سوریه و تشکل مخالفان بشار اسد در این نشست شرکت کرده باشند، اما روسیه و چین در این نشست در این کنفرانس نماینده ای نداشتند. وزیر خارجه آمریکا هم از عربستان سعودی به استانبول رفت. ایلیا جزیری گزارش می داد.
کنفرانس استانبول در حالی برگزار می شود که اجماعی جهانی بر سر طرح کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه وجود دارد، طرحی که دولت و معترضان سوریه آن را پذیرفته اند، اما پایبندی دولت سوریه به اجرای آن علامت سؤالی است که در افق خود را نمایان می کند. این طرح شامل آتش بس فوری میان طرف های درگیر در سوریه، خروج تانک های ارتش از مناطق مسکونی، پایان سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، صدور مجوز رسیدن کمک‌های انسانی به مردم مناطق آسیب دیده از درگیری‌ها، آزادی فعالیت رسانه‌ها در کشور و آغاز گفتگو میان دولت و مخالفان سوریه می‌شود. جهاد نقدسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه، در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور اما و اگرهایی برای اجرای این طرح مطرح کرده، از جمله در خصوص خروج تانک ها از مناطق مسکونی. او گفت ابتدا باید امنیت برقرار شود، سپس ارتش به پایگاه های خود بازگردد. او تأکید کرد که راه حل 60% از بحران سوریه در خارج از آن است. در مقابل سخنگوی ارتش آزاد سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه مخالف دولت به محض خروج ابزارالات نظامی سنگین ارتش دولتی از مناطق مسکونی آتش بس اعلام خواهد کرد. در بعد بین المللی سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری مشترک خود با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض دیدگاه‌های مشترک میان حاضران در نشست استانبول را این گونه برشمرد: اولویت متوقف کردن خونریزی، خارج کردن نیروهای مسلح از شهرها، آزادی زندانیان سیاسی و آغاز گفتگوها با وساطت اتحادیه عرب به منظور انتقال قدرت در سوریه است. این موضع همه ماست و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب کرده است. هیلاری کلینتون در این کنفرانس خبری در پایبندی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه به وعده‌های خود تشکیک کرد. او گفت 4 محور در نشست دوستان مردم سوریه بحث خواهد شد که عبارتند از افزایش فشارها بر بشار اسد از راه تشدید تحریم‌ها، ارائه کمک‌های انسانی به سوریه‌های نیازمند، یک پارچه کردن مخالفان به گونه‌ای که بتوانند به جایگزینی برای نظام اسد تبدیل شوند و مجازات عاملان خشونت ها. او با تأکید بر اینکه آمریکا خواهان کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه است، از مطرح بودن همه گزینه‌ها برای کمک به معترضان سوری سخن گفت. در همین حال وزیر امور خارجه عربستان سعودی بر موضع کشور خود بر ضرورت مسلح سازی معترضان تأکید کرد: مسلح سازی معترضان سوری ضروری است، زیرا متاسفانه جز با اسلحه نمی توانند از خود دفاع کنند، چنانچه می توانستند مثلا با وکیل مدافع در مقابل کشتار بشار اسد از خود دفاع کنند، بحران از مدت ها پیش پایان یافته بود. از سوی احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که در نشست دوستان مردم سوریه سطح به رسمیت شناختن مخالفان ارتقا خواهد یافت. در مقابل عراق که ریاست دوره کنونی اتحادیه عرب را بر عهده دارد اعلام کرد که در نشست استانبول شرکت نخواهد کرد. علی الموسوی مشاور سیاسی نخست وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که این کشور می‌خواهد نقش میانجی خود را در بحران سوریه حفظ کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شبکه تلویزیونی اسکای که مقر آن در لندن هست در گزارشی با برچسب کاملا اختصاصی مدعی دست یافتن به پرونده‌ای شده که بر پایه آن واحد ویژه‌ای در نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران مأمور عملیات تروریستی مرگباری در گوشه و کنار جهان شده است. گزارشی در همین زمینه می‌شنویم از علیرضا طاهری.
Intelligence sources have provided a 53-page dossier to Sky, which names individuals and indeed the front companies that they use to ship weapons.
منابع امنیتی پرونده‌ای 53 صفحه‌ای در اختیار شبکه خبری سکای بریتانیا گذاشتند که در آن از نام افراد و شرکت‌های پوششی و سوری یاد شده که دستن در کار نقل و انتقال اسلحه در گوشه و کنار جهانند. در همین دوسیه یا پرونده نام کسانی نیز مشخص شده که عمدتاً از یهودیان و اسرائیلی‌ها و نیز شهروندان غربی مقیم ترکیه هستند. و گروهی موسوم به واحد 400 وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران که زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کند، مأمور ترور و کشتن آنها شده است. شبکه تلویزیونی سکای با این مقدمه و بدون آنکه از منابع اطلاعاتی امنیتی مورد نظرش کوچکترین اطلاعی به دست دهد، می‌افزاید شواهدی در دست هست حاکی از اینکه واحد 400 نیروی قدس به تازگی مأموریت یافته تا برای بروخ جهانیان کشیدن قدرت نامتقارن جمهوری اسلامی دست به عملیات تروریستی بیشتر، منظمتر و جسورانه‌تر در گوشه و کنار جهان بزند. به گزارش اسکای، واحد قدس به عنوان قصاص یا به تلافی قتل شماری از دانشمندان هسته‌ای ایران چنین مأموریتی را گرفته است. سکای در همین گزارش، البته باز بدون ذکر هیچ نام و منبع مشخصی، از یک مأمور امنیتی بلند پایه جمهوری اسلامی یاد کرده که طرح‌هایی را برای حملاتی بالقوه در اروپا برنامه ریزی کرده است. این برنامه ریزی در حالی انجام گرفته است که به گزارش اسکای احتمال حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا یا اسرائیل و آمریکا با هم به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بسیار پررنگ‌تر شده است. سکای همزمان یادآور شده که افشای این پرونده ای بسا کار خود سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی جهان غرب است تا به رؤسای سیاسی خود هشدار دهند که جمهوری اسلامی حمله یا حملات نظامی به ایران را با چه واکنش‌های خونباری می‌تواند همراه کند. سکای سپس این احتمال را نیز به میان آورده که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی غرب با طرح این پرونده کوشیدند تا تصویر دلهره‌انگیز و نفرتباری از جمهوری اسلامی تنها پشتیبان جدی و استوار خاندان اسد به دست دهند و در نتیجه زمینه را برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران آماده سازند.
مجلس سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست 7 رهبر بهایی زندانی در ایران را آزاد کنند. مارک کرک، سناتور جمهوری خواه که یکی از حامیان اصلی این قطعنامه بود، تصویب این قطعنامه را پیامی جدی برای مقام‌های جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق شهروندانش توصیف کرد. جزئیات بیشتر را می‌شنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی رات.
مجلس سنای آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواسته آن دست از مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی نقش دارند را تحریم کند. سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای آنچرا که سرکوب و آزار و اذیت بهائیان در ایران نامید به شدت محکوم کرد. فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، وحید تیزفهم و بهروز توکلی 7 تن از رهبران جامعه بهایی ایران هستند که به اتهام جاسوسی در مرداد ماه 89 هر کدام به 20 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره وضعیت این 7 رهبر بهایی زندانی در ایران اینطور میگوید.
وضعیت 7 نفر مدیران سابق جامعه بهائی از 4 سال پیش تغییر نکرده. اونها فردا اتفاقا 4 سال کرده زندانی شدنشون در ایران هست و در وضعیت بسیار ناعادلانه‌ای به سر میبرن و حتی از حقوق اولیه یک زندانی هم برخوردار نیستن و به طور مثال حتی یک مرخصی هم از وقتی که بازداشت زندانی شدن دریافت نکردن. 5 مردان در زندان گوهردشت به سر میبرن هنوز و خانم فریبا کمال‌آبادی و خانم مهوش ثابت هم در زندان اوین به سر میبرن.
مارک کرک، یک سناتور جمهوری خواه در آمریکا، روز جمعه گفت که آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق اولیه شهروندانش مسئول می‌داند. پیشتر اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل و چند نهاد دیگر حقوق بشری هم از بازداشت و صدور حکم زندان برای بهائیان در ایران به شدت انتقاد کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا هم صدور حکم 20 سال زندان برای رهبران بهائی در ایران را مصداق بارز نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارزیابی کرده بود. سیمین فهندش میگوید طی یک سال گذشته فشار بر بهائیان در ایران افزایش پیدا کرده است.
در یک سال گذشته تعداد بازداشت افراد باهایی در ایران دو برابر شده که الان ما بیشتر از 100 باهایی در زندان داریم که فقط و فقط به خاطر عقایدشون دستگیر و بازداشت شدن و به تازگی ما یک نامه محرمانه از وزارت آموزش و پرورش پیدا کردیم که در اون به مدارس دستور داده شده که کودکان دبستانی رو که باهایی هستن شناسایی بکنن و این نشون میده که حکومت ایران در پی یک آزار اذیت سیستماتیک در ایران هست.
دولت آمریکا حدود 10 روز پیش گزارش سالانه‌اش را درباره نقض آزادی‌های مذهبی و دینی در برخی از کشورها منتشر کرد که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها بود. در گزارش سالانه آمریکا آمده که حکومت ایران طی یک سال گذشته به آزار و اذیت سیستماتیک، بازداشت و محاکمه‌های غیرقانونی بهائیان، دراویش و برخی از شاخه‌های مسیحیت پرداخته است. بر اساس این گزارش، اقلیت‌های مذهبی همچون یهودیان، مسیحیان، آشوری‌ها، ارمنی‌ها و زرتشتی‌ها در ایران هم مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
در فرانسه اتحادیه دانشجویان یهودی این کشور برای نخستین بار توری برای بازدید از اردوگاه‌های کار اجباری و اتاق‌های مرگ یهودیان در لهستان ترتیب داده. یکی از اهداف این تورها آگاهی دادن درباره وقایعی است که در طول جنگ جهانی دوم برای اسرای یهودی گرفتار نازی‌های آلمان روی داد. شماری از دانشجویان ایرانی هم در این تور 5 روزه شرکت کردند. گزارش نوشین سید حسینی درباره همین موضوع با هم بشنویم.
اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه امسال برای نخستین بار توری متشکل از دانشجویان یهودی و دانشجویان ایرانی برای بازدید از اردوگاه‌های مرگ اسرای یهودی در لهستان ترتیب داده است. این تور 5 روزه از 28 مارس برابر با 9 فروردین ماه آغاز شده و تا 13 فروردین ماه ادامه دارد. به گفته ساشا رینگورتز، نایب رئیس اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه، هدف از سازمان دادن این تور که برای نخستین بار انجام شده، مبارزه با نژادپرستی و یهود ستیزی بوده و شرکت کنندگان در این سفر 5 روزه به بازدید از اردوگاه‌های کار اجباری و اتاق‌های گازی برده شده اند که نازی‌ها برای کشتار یهودیان در طول جنگ جهانی دوم در لهستان از آنها استفاده می‌کردند. ساشا رینگورتز اهمیت این تور 5 روزه را آشنا کردن ایرانیان با وقایعی می‌داند که برای یهودیان در اردوگاه‌های کار اجباری و اتاق‌های گاز افتاده و جان میلیون‌ها تن از آنان را گرفته. نایب رئیس اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه می‌گوید با توجه به آنکه حکومت فعلی ایران موضعی خصمانه نسبت به یهودیان دارد و محمود احمدی نژاد کشته شدن 6 میلیون یهودی را انکار می‌کند، این سفر حامل پیام صلح برای ایرانیان است.
شرکت ما در این سفر به همراه دانشجویان ایرانی حامل 2 پیام است. اول اینکه انکار هولوکاست اقدامی نژادپرستانه است و انکار یکی از مخوف‌ترین کشتارها در تاریخ، و پیام دوم ما هم اینه که ما مردم یهودی و مردم ایران با یکدیگر دشمنی نداریم.
امین کریمیان، دانشجوی ایرانی ساکن لندن و عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که همراه با 5 تن دیگر از ایرانیان برای بازدید از کشتارگاه‌های یهودیان همراه با این تور به لهستان سفر کرده، هدف از این سفر را این طور شرح می‌دهد.
فکر می‌کنم که این یک فرصت خیلی خوبی بود که کلاً افراد یهودی و دانشجویان یهودی رو بیشتر بشناسیم و بتونیم یک اتحادی رو بین دانشجویان ایرانی و مردم اسرائیل و یهودیان کل دنیا برقرار بکنیم.
این سفر 5 روزه با بازدید از اردوگاه مرگ تربلینکا در نزدیکی ورشو پایتخت لهستان شروع شده و با بازدید از اردوگاه آشویتس در شهر کراکوف این کشور ادامه یافته. بخشی از این تور هم به دیدار با یهودیان شهر کراکوف اختصاص یافته، ضمن اینکه یکی از بازماندگان هولوکاست نیز مهمانان این تور را همراهی می‌کرده است. اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه در سال 1944 میلادی، یعنی 68 سال قبل، از سوی یکی از اعضای جنبش مقاومت فرانسه که از بازماندگان هولوکاست بوده پایه‌گذاری شده و هدف آن کمک به دانشجویان یهودی برای از سر گرفتن زندگی عادی و ادامه تحصیل در دانشگاه ها بود. به گفته ساشا رنگورتس، این اتحادیه قصد دارد در آینده این گونه سفرها را ادامه دهد و احتمالاً فیلمی نیز در این زمینه تهیه کند. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران همو داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بیش از دو ماه از درگذشت ایرج گرگین، روزنامه نگار، مدیر پیشین شبکه دو تلویزیون و سردبیر پیشین رادیو فردا می گذرد. برای گردامی داشته یاد این چهره شاخص رادیو تلویزیونی، به کوشش خواهر و عاطفه گرگین و به یاری انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان مقیم فرانسه، در بعد از ظهر شنبه 12 فروردین ماه مراسمی در این کشور برگزار شد. میرعلی حسینی و گزارشی در همین زمینه.
در بعد از ظهر شنبه 12 فروردین مراسمی به کوشش عاطفه گرگین، شاعر و خواهر ایرج گرگین، و به یاری انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان والدومرن در نزدیکی پاریس برگزار شد. در این مراسم شماری از چهره‌های فرهنگی و حقوقی سخنانی درباره شخصیت ایرج گرگین و جایگاه او در تاریخ رسانه‌ای ایران ایراد کردند. عاطفه گرگین که میزبانی این مراسم را به عهده داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره ایرج گرگین به عنوان خواهر او چنین گفت:
ایرج از نظر من یک انسان آزاد و آزادی خواهی بود. من خیلی چیزا در زندگی از ایشون یاد گرفتم که باید انسان باشه و بتونه دیگر اندیشان رو تحمل کنه. خیلی مهم بود. یه چنین درس هایی به ما داد و خودش رفت و ما را تنها بذاشت.
خانم عاطفه گرگین، با وجودی که سایر اعضای خانواده ایرج گرگین در این مراسم حضور ندارن، اما پیام هایی فرستادن.
افشین که در امریکاست و متاسفانه چون گرفتار بود،
پسر آقای گرگین،
بله بله، تنها فرزند ایرج که متاسفانه نیومد، نتونست بیا. خواهرم ایران، خواهر بزرگم که از ایرجم چند سال بزرگتر هستن و خیلی دوست و رفیق دوران کودکی ایرج بودن و حتی در بزرگی خیلی ایران به ایرج نزدیک بود. خانومشون اعظم که نتونستن از امریکا به پاریس بیان و در این برنامه شرکت کنن، ازم هم برای من پیامی فرستاده که من جا قرارم.
امیر مصدق کاتوزیان از همکاران رادیو فردا که از دوستان نزدیک ایرج گرگین بود، درباره اینکه فقدان او را چگونه تحمل می‌کند چنین می‌گوید:
خیلی سخت، به خاطر اینکه آشنایی من حتی برمیگرده به پیشتر از رادیو آزادی، به جز اون مقدارش که برمیگرده به زمان قبل از انقلاب، زمانی که چهره ایشون در تلویزیون میهمان همه روز و شب ایرانیان بود و هم صدای ایشون تنین افکن بود. بیش از 20 سال پیش من در مرکز آمریکا فعالیت رادیویی میکردم و اولین مصاحبه رو با ایشون کردم و بسیاری چیزها رو از ایشون آموختم. ایشون که خودشون رو همیشه یک روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی میدونستن، نوعی از نگاه به این دو حرفه رو با دیگران در میون گذاشتم که خوشحالم که من سهمی از این نگاه بردم. ایشون وقتی میپرسیدی ازشون که به چه صورت معرفیتون کنم، میگفتن بگو روزنامه نگار و فعال فرهنگی.
پریه برکشلی، موسیقیدان و تکنواز برجسته پیانو در سالهای پیش از انقلاب و امروز، درباره اهمیت ایرج گرگین و نقش او در زمینه فرهنگ و هنر میگوید:
از بین مسئولان رادیو تلویزیون ایرج گرگین کارهای قابل تحسینی کرد. یکیش برنامه صدای شاعر که در رادیو بنیان گذاشته بود. ولی من خودم تجربه شخصی که با ایشون دارم موقعی است که در سالهای 1970-71 که من با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به عنوان تکنواز پیانو همکاری می کردم، به فکر این افتادم که برنامه پیشنهاد کنم به تلویزیون برای شناساندن بیشتر موسیقی غربی، و فکر کرده بودم که در این برنامه یه مقدار آثار آهنگسازان معاصر غربی رو تجزیه تحلیل کوچکی بکنم و بعد هم اونها رو به صورت زنده اجرا بکنم خودم. اون موقع ایرج گرگین رئیس شبکه 2 تلویزیون بود و خیلی با گرمی استقبال کرد از این برنامه.
در مراسم یادبود ایرج گرگین در پاریس، شمار دیگری از شخصیت‌های فرهنگی اجتماعی چون جمشید بهنام پژوهشگر، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان، سعید پیوندی جامعه شناس، فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد نیز سخنانی در وصف او ایراد کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب، از 12 نیمه شب به وقت تهران گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در این 12:30 شب به وقت تهران به شما سلام میکنم. اگر همین الان به مجله نیمه شب ما پیوستید و در واقع همراه ما هستید با آغاز بخش دوم این مجله، اگر هم که از آغاز مجله ما رو همراهی میکردید، از همراهیتون سپاسگزارم. اجازه میخوام که این آغاز بخش دوم رو هم در واقع با خبرها شروع بکنیم. خبرها رو از همکارم مراد ویسی بشنویم، مرور کوتاهی بکنیم بر خبرها، برگردیم ادامه بدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو.
با سلام مجدد بر شما. مخالفان حکومت روسیه میگویند در پی حمله پلیس به تظاهرات مخالفان در میدان مرکزی مسکو و سن پترزبورگ حدود 100 تن از معترضین بازداشت شده اند. در میدان پوشکین مسکو نیز تظاهرات مشابهی برگزار شده است. یکی از بازداشت شدگان در این تظاهرات ادوارد لیمونوف است که از مخالفین سرشناس حکومت پوتین است. تظاهر کنندگان به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2011 و نیز انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته اعتراض دارند. هیلاری کلینتون روز شنبه تایید کرد که گروه 5+1، 25 و 26 فروردین در استانبول با ایران مذاکره خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا این موضوع را پس از دیدار با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در ریاض اعلام کرد. خانم کلینتون گفت به زودی با انجام این مذاکرات روشن می شود که رهبران ایران حاضرند مذاکرات جدی و معتبری داشته باشند یا نه. ایران و گروه 5+1 در بهمن ماه گذشته در مورد دستور کار مذاکرات استانبول به توافق رسیده بودند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران می گوید اسرائیل پشت حوادث سوریه قرار دارد. حیدر مصلحی که برای انجام مراسم عمره در مکه به سر می‌برد، همچنین از موضع‌گیری عربستان از جمله سخنان امام جماعت مسجد الحرام در مورد تحولات سوریه انتقاد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از وزیر اطلاعات ایران می‌گوید آنچه که در سوریه در حال وقوع است خرابکاری و اعمال تروریستی با حمایت اسرائیل و برخی کشورهای منطقه است. وزیر اطلاعات ایران بدون نام بردن از کشور خاصی در منطقه گفت ایران به این کشورها درباره سوریه اتمام حجت کرده است. در خبر دیگری در همین ارتباط، ارتش آزاد سوریه نیروی مسلح مخالف حکومت بشار اسد برای آتش بس در مناطق مورد درگیری اعلام آمادگی کرد. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز شنبه گفت اگر نیروهای طرفدار بشار اسد تانک‌ها و توپخانه خود را از مناطق درگیری خارج کنند، ما برای آتش بس آماده ایم. این در حالی است که جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، روز جمعه تقاضای کوفی انان، فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل را برای برقراری آتش بس در سوریه رد کرد.
سپاسگزارم مراد ویسی، مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی بحث و مناظره هفتگی رادیو فردا که میدونید برنامه دیدگاه ها هست. در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در این برنامه هفتگی قرار هست که تأثیرات مناسبات کنونی تهران و واشنگتن رو بر این دور از گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران با سه ناظر سیاسی به بحث بگذاریم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان و شما و تکرار این برنامه، من پیش از پخش این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 25 فروردین زمان مذاکرات بعدی ایران و 5 به علاوه 1. محل دلخواه تهران برای مذاکرات استانبول. بخشی از گفته‌های روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران همزمان با ورود رجب طیب اردوغان به ایران برای دیداری دو روزه. به گفته آقای صالحی محل مذاکرات هنوز تعیین نشده اما به زودی اعلام خواهد شد. دور قبلی مذاکرات ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین اعضای شورای امنیت به علاوه آلمان در سال گذشته در استانبول با ناکامی روبرو شد و به افزایش تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی علیه ایران منجر شد. سال پیش از آن مذاکرات مشابهی در ژنو برگزار شد. آمریکا و اروپا امیدوارند در مذاکرات 25 فروردین تهران که طعم تحریم‌های تازه را چشیده راضی شود غنی‌سازی اورانیوم در ایران را پایان دهد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده 5 به علاوه 1 پیش از این گفته است پیشرفت مذاکرات نیاز به گذشت زمان دارد، اما اگر مذاکرات 25 فروردین با موفقیت روبرو شود یک روند پایدار شکل خواهد گرفت. خانم اشتون موافق برگزاری رشته مذاکرات ادامه دار همزمان با اعلام تحریم است، با این هدف که ایران مذاکرات را جدی بگیرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته است فرصت ایران برای این کار رو به پایان است. آقای اوباما از سوی در اسفند ماه از اسرائیل خواسته از حمله یک جانبه نظامی به ایران پرهیز کند و به مذاکره پیش رو فرصت دهد و از سوی دیگر افسوده آمریکا از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نخواهد کرد. جمله‌ای که به گفته تحلیلگران به این معنی است که حتی در واشنگتن هم کاربرد حمله نظامی در شرایطی خاص از دستور کار حذف نشده. پیشاپیش مذاکرات 25 فروردین میان ایران و 5 به علاوه 1 سه‌شنبه شب در آمریکا طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای این کشور رد شد. طرحی که این بار بانک‌های خارجی طرف قرارداد نفتی با ایران و شرکت‌های حمل و نقل نفت را هدف قرار داده بود. غرب بر این باور است که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و برای تولید برق است. مناسبات تهران و واشنگتن پیشاپیش مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 روند این گفتگوها را در چه وضعیتی قرار داده است؟ پرسش محوری برنامه این هفته دیدگاه‌ها از سه میهمان برنامه. در واشنگتن رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه استریر. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در مقر سازمان ملل متحد در دوران دولت موقت انقلاب نخست وزیری مهدی بازرگان. و در تورنتو علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی و تحلیلگر سیاسی. با شما شروع کنیم آقای رسول نفیسی. در واشنگتن از دید طرف آمریکایی این مذاکرات پیش رو در چه شرایطی طرفین دارن میرن به اتاق مذاکره؟
یک مقداری تعدیل پیدا کرده این صحبت‌های تون به لحاظ سخنرانی بسیار روشن پرزیدنت اوباما که هر نوع صحبت جنگ رو صحبت لغو بیهوده خوند، و بعد از اون دیدیم که یک مقداری هم از طرف اسرائیلی صحبت‌های تند کمتر شد، هرچند که صحبتی الان از اتحاد اهود باراک و نتانیاهو که دو جناح مختلف هستند، در واقع جناح معتدل دموکرات و جناح تند لیکودی طرفدار برخورد، و بعد از طرف ایران هم صحبت آقای خامنه‌ای در دو مورد فرق می‌کرد با سابق. یکی این که ایشون گفت صحبت‌های آقای پرزیدنت اوباما منطقی است، در سخنرانی بعدی هم در مشهد اعلام کرد که ما هر برخوردی رو به همون نسبت برخورد بهش پاسخ میدیم، که آشکارا اشاره به این بود که اگر که اسرائیل به ما حمله کنه ما فقط با اسرائیل درگیر میشیم، و برخلاف صحبت‌های قبلی که ایشون میگفت ما تمام منافع آمریکا رو و غرب در جهان به خطر میاندازیم و غیر ذلک، این سخن بسیار معتدل‌تر و موضعی‌تر بود. حالا اگر که ما بعضی از علامات دیگه هم در نظر بگیریم، مثل سفر ناگهانی آقای لاریجانی به نیویورک، مثل آزاد کردن قاچاقچی اسلحه آقای امیرحسین اردبیلی که گویا زودتر صورت گرفت حتی مقامات قضایی منکر اونن، بالاتر از اون اجازه دادن به 8 کشور اروپایی که اینها نفت رو در ایران بخرن و به لحاظ اینکه اینها خرید نفت از ایران رو قبلا کم کردن، ظاهرا زمینه آماده شده که یک نوع توافقی در استانبول صورت بگیره، هرچند که همیشه تا همین لحظات و همین مراحل پیش رفته و بعد دیدیم که یک دفعه به هم ریخته و طرفین به توافقی نرسیدن.
آقای فرهنگ، آقای نفیسی صحبت از تلطیف جو می‌کردن تو آمریکا، که میشه اضافه کرد که سه‌شنبه شب هم سنای آمریکا طرح افزایش تحریم علیه ایران رو رد کرد. دست کم فعلا چه بخشی از کوشش‌های ایران تا کنون موجب شده که تا حدودی اعتمادسازی بشه با غرب؟
هیچ گونه اعتمادسازی با غرب نشده، و این توضیحاتی آقای نفیسی میدادن درسته. اگر ما به این 15-20 سال گذشته نگاه کنیم، این بالا پایین‌ها وجود داشته در زبان این تقابلی که بین دو کشور وجود داشته و در مناظره‌ای که بین طرفداران جنگ و حامیان گزینه دیپلماسی در آمریکا و اروپا و حتی اسرائیل وجود داره، این بحث کم و بیش ادامه داشته. ولی اون واقعیت غیر قابل انکار اینه که تحریم ها رو به گسترش بودن، و این تحریم هایی که رو به گسترشن هدفشون ایجاد نوعی انعطاف در موضع ایرانه، و به نظر من این تقابل به جایی رسیده، و به نظر من اصل این تقابل هم بین واشنگتن و تهران، یعنی آمریکا و ایران، به این شکل یا باید طرفین به توافقی برسن که برای هر دوشون قابل تحمل باشه، یعنی سازش بکنن به شکلی که این امکان پذیره، و یا کار به خشونت کشیده میشه. و وقتی کار به خشونت کشیده بشه، تردیدی نیست که اسرائیل به تنهایی وارد این جنگ نمیشه، و اگر اسرائیل قدمی برداره آمریکا هم دیر یا زود از اسرائیل حمایت میکنه. این مشکل به شکل بسیار عمیقی سیاسی است و مربوط به بی‌اعتمادی طرفین به یکدیگری. بنابراین نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که کارش بیشتر در حریم فنی و تکنیکی است، و نه گروه 5 و علاوه 1 کم و بیش در چارچوب حقوقی عمل میکنه. این مشکل نه حقوقی است و نه فنی و تکنیکی، بلکه یک مشکل سیاسی است. بنابراین تنها امیدی که ما بتونیم داشته باشیم به حل فصل مسالمت جویانه این ماجرا اینه که بین ایران و آمریکا یک گفت و شنود پشت درهای بسته انجام بشه. علتش هم اینه که این توافقی که طرفین بخوان به هم برسن، به این دلیل که با سیاست داخلی خودشون گره خورده و هر تصمیم بگیرن در داخل هر کشوری میتونه بحث و مناظره ایجاد بکنه، این توافق باید به زبانی نوشته بشه و طوری مطرح بشه که هر یک از طرفین بتونن برن تو کشورهای خودشون و بگن که ما به خواسته خودمون و یا حداقل به اساس اون چیزی که برای ما نگرانی ایجاد میکرد یا حق ما بوده رسیدیم. به این شکل حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم ادامه پیدا بکنه، و ایران هم اون تضمین های لازم و قابل تأیید رو که در غرب نگرانی ایجاد کرده به اونها بده. حالا به چه شکلی به این توافق بخوان دقیقا برسن، آژانس بین المللی و یا گروه 5 به علاوه 1 میتونه از نظر اداری زمین ساز ایجاد این گفت و شنود دو جانبه باشه، ولی به هیچ وجه نمیتونه جانشین اون باشه که آیا رژیم ایران خرد ورزی بکنه و بیاد برای اینکه این موضوع به سرعت بتونه پیش بره و یک تغییر اساسی در افکار عمومی دنیا نسبت به ایران ایجاد بشه، به نظر من ایران باید از بقیه فرصت آقای اوباما در کاخ سفید استفاده بکنه و بیاد غنی‌سازی اورانیوم در ایران رو برای 6 ماه به حالت تعلیق در بیاره و بگه ما آماده گفت و شنود هر چه زودتر با آمریکا گروه 5 علاوه 1، ولی در مرحله نهایی تردیدی نیست که با آمریکا هستیم. اگر ایران دست به این اقدام نزنه، به نظر من خطر جنگ ایران رو تهدید میکنه، به هیچ وجه قابل کنترل نیست، و این صحبتهایی که قبل از این جنگ برای محدود شدن اون میکنن، اینها بیشتر جنبه تئوری و نظری داره تا ارتباط با واقعیت ها.
آقای حقیقی، زمینه برای گفتگوی غیرعلنی مثلا مستقیم میان تهران و واشنگتن هست اونطوری که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن، از لابلای خطوط آنچه در مطبوعات ایران درج شده در روزهای گذشته، هفته های گذشته، چی در میابید شما؟
خب ببینید، همونطور که آقای دکتر فرهنگ گفتن، برخلاف این شعارهایی که میگن نمی رابطه ایران و آمریکا باید در میان حضور خبرنگارا حل و فصل بشه، باید یک پروسه مخفی باشه بین نمایندگان ایران و آمریکا، بتونن مسائلشون حل و فصل کنن و بعد به شکل علنی مطالب مطرح کنن. امکان مصالحه میان ایران و آمریکا در مقایسه با گذشته فراهم شده. مهم اینه که دو طرف قصد و نیت مصالحه رو داشته باشن و دومی که به هم اعتماد کنن و سومی که شجاعت این کارم داشته باشن. معمولا شجاعت برای انجام قرارداد صلح خیلی بیشتر هست از شجاعت برای اعلام جنگ. دلیلش هم مخالفت هایی است که در ساخت سیاسی تو کشور با این مسئله داره صورت میگیره. در ایران جناح احمدی نژاد قصدش این است که از این مذاکرات به نفع خودش بهره برداری کنه و اگر احساس کنه که بیرون بازی دولت میخواد این توافق صورت بگیره، ممکن رفتارها و واکنش‌های نشون بدن که اون پروسه رو تخریب کنن. به نظر من الان ایران یک کف داره و یک سقف داره خواست داشت. اون چیزایی که به نظر من عملی هست و آقای دکتر فرهنگ بخش اشاره کردن، در مرحله فعلی ایران نمیره به سمت اینی که 6 ماه قرارداد رو تعلیق کنه، برای که تجربه بسیار بدی داره از بدخوری آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و این کارو نخواهد کرد، ولی میتونه 20% رو متوقف